ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نمایندگان ایران و آژانس با انتشار بیانیه ای مشترک برای 7 اقدام عملی دیگر توافق کردند. توزیع مرحله دوم سبد کالا از نیمه اسفند ماه آغاز می شود. وکیل محمد رضا رحیمی می گوید پرونده موکلش به دادستانی تهران ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نمایندگان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یکشنبه بعد از 2 روز مذاکرات فشرده فنی با انتشار بیانیه ای مشترک برای 7 اقدام عملی دیگر توافق کردند. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت قرار است ایران تا 25 اردیبهشت ماه 93 این 7 اقدام عملی را اجرا کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است جزئیات این اقدامات به زودی منتشر می شود. در بیانیه ایران و آژانس آمده ایران گام های عملی اولیه را که 3 ماه پیش توافق شده بود اجرا کرده است. یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرگزاری ایسنا گفت که در مرحله دوم توزیع سبد کالا از نیمه اسفند ماه، ماکارونی، چای، قند و شکر جایگزین پنیر و تخم مرغ می شود. به گزارش ایسنا، این مقام که نخواسته نامش فاش شود گفته قرار است مشمولان جدیدی برای دریافت سبد کالا تعریف شوند و همه مشمولان قانون کار و بازنشستگان تأمین اجتماعی هم می توانند این سبد را دریافت کنند. طرح توزیع سبد کالای حمایتی دولت از 13 بهمن آغاز شد، اما چون این سبد به حدود 13 میلیون کارگر تعلق نگرفت، انتقادهایی در پی داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چهارشنبه گذشته در یک برنامه تلویزیونی به خاطر وقوع بعضی نابسامانی‌ها در توزیع سبد کالا از مردم عذرخواهی کرد. وکیل مدافع محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد، به خبرگزاری ایسنا گفت که تحقیقات در پرونده موکلش به اتمام رسیده و این پرونده برای اظهار نظر نهایی به دادستانی تهران ارسال شده است. محمد رضا نادری همچنین گفت که منتظر اظهار نظر دادستانی است و اطلاع ندارد چه قراری برای موکلش صادر خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، پیشتر در نشستی خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری گفته بود که پرونده آقای رحیمی مراحل نهایی را طی می‌کند و به دیوان عالی کشور رفته است. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، از عوامل پرونده اختلاس بیمه ایران شناخته شده است. این پرونده از سال 89 در دست بررسی است. 24 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در تذکری کتبی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او به خاطر آنچه عدم حمایت از برگزاری رزمایش نظامی و موشکی می‌خواندند انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری های ایران، در این تذکر کتبی نمایندگان منتقد گفتند که برای اولین بار طی 10 سال گذشته مجوز برگزاری رزمایش بزرگ سالانه موشکی نیروهای مسلح در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است. رئیس جمهوری ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد. یک عضو کمیسیون تلویق بودجه مجلس از حذف 51 مؤسسه حقوقی و غیر دولتی از فهرست دریافت بودجه سال 93 خبر داده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، اعلام کرد بخشی از لایحه بودجه که مربوط به کمک مالی به مؤسسات فرهنگی بود، حذف شده است. سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشکده باقرالعلوم، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و هیئت رزمندگان اسلام از جمله مؤسسات غیر دولتی و حقوقی بودند که در سال 93 دیگر کمکی از دولت دریافت نخواهند کرد. حذف بودجه این مؤسسات حقوقی و غیر دولتی تنها در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی باید به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی برود و در نهایت توسط شورای نگهبان تایید شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روز گذشته اولین محموله از کمک‌های انسانی وارد مناطق محاصره شده در شهر هومس شد. اخباری هم از هدف قرار گرفتن این محموله منتشر شد. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت، در گفتگو با رویا کریمی مجد درباره شرایط این نقل و انتقالات توضیح میده.
اینطور که سازمان هلال احمر سوریه اعلام کرد، محموله ها سالم رسیدن و تمام اعضای هیئت آژانسی که محموله ها رسوندن سالم تونستن از منطقه خارج بشن. البته محموله هدف یک خمپاره و همچنین شلیک آتش قرار گرفت. دولت و مخالفان همدیگر رو متهم به این حمله میکنن و تا الان مشخص نشده کدوم طرف به محموله حمله کرده. 9 کامیون حامل 250 بسته مواد غذایی و مقادیری دارو و کمک‌های بهداشتی به حمص رفتن و محموله‌های خودشون رو تحویل دادن. 2 خودرو، 2 کامیون البته به خاطر آسیبی که بهشون وارد شده موندن در منطقه. همچنین حدود 100 نفر خارج شدن، از زنان، کودکان و افراد کهنسالی که به هر حال میگن ارتباطی با مخالفان ندارن. با موافقت دولت سوریه در مرحله اول 100 نفر خارج شدن. منطقه در آتش بس قرار داره و قرار هست این آتش بس تا فردا شب ادامه پیدا کنه تا یک محموله دیگه شاید از مواد انسانی برسه و تعداد بیشتری هم خارج بشن از منطقه.
آقای جزائری، در مورد خروج زنان از حمص صحبت کردید، آیا مشخص شده که این افراد به چه منطقه‌ای منتقل شدن؟ آیا به مناطق امنی منتقل شدن یا نه؟
به مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی منتقل شدن، مناطقی که در معرض بمباران‌های هوایی و بمباران‌های توپخانه‌ای نیست و در حال حاضر اینطور که گزارش شده تحت سرپرستی سازمان ملل هستند.
و البته آقای جزائری، همزمان درگیری ها در مناطق مختلف به ویژه در شمال سوریه هم ادامه داره. آخرین خبرها از اوضاع میدانی در این مناطق چه هست؟
یه اشاره کنم به حمص که بهش کمک های انسانی در حال رسیدن هست. با وجود آتش بس بعضی از مناطقش هدف حملات توپخانه قرار گرفت که 3 نفر کشته شدن و تعدادی هم زخمی شدن. اما حلب همچنان تحت حملات هوایی هست با بشکه های حاوی مواد منفجره. روز گذشته اینطور که گزارش شده حدود 20 نفر در این شهر کشته شدن. علاوه بر درگیری میان گروه های مسلح، گروه داعش یا همون دولت اسلامی عراق و شام با گروه النصره مرتبط با القاعده درگیر بوده و یکی از فرماندهان داعش در این درگیری ها کشته شده. در حلب 20 تن از سربازان نیروهای دولتی ارتش سوریه هم کشته شدن. در مجموع درگیری ها اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، در حومه دمشق و شمال سوریه نزدیک به 80 نفر کشته شدن روز گذشته که تعدادی از اونها حتی از نیروهای دولتی هستند.
و آقای جزائری، فردا دور دوم از مذاکرات نمایندگان دولت و ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه آغاز میشه. تماس ها گویا برای فراهم کردن زمینه این مذاکرات همچنان در جریان هست. آخرین خبرها درباره این اقدامات چه هست؟
روز گذشته آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه تماس گرفته. بر سر فشار بر دو طرف مذاکره کننده، دولت و مخالفان باز هم توافق کردن تا بتونن در این دور از گفتگوها به پیشرفت بیشتری دست پیدا کنن و بتونن نتیجه بگیرن. خب چون مشخص نیست چی میشه و تا اینجای کار هنوز هم دولت هم مخالفان همدیگر رو متهم به دروغگویی، متهم به جدی نبودن در مذاکرات میکنن. همزمان با این آقای احمد جربا رئیس ائتلاف ملی مخالفان که در مصر حضور داشت دیروز دولت سوریه رو به عدم صداقت متهم کرد و خواست که فاروق الشهر معاون آقای اسد در مذاکرات حاضر بشه به جای هیئتی که در دوره گذشته بوده و گفت آقای الشهر رو قبول دارن مخالفان. خب به نظر نمیرسه این خواسته اصلا مورد اجابت قرار بگیره. همچنین آقای نبیل فهمی وزیر امور خارجه مصر دیداری داشت با بعضی از نمایندگان مخالفان در داخل سوریه، از جمله آقای حسن عبدالعظیم رئیس هیئت هماهنگی اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و تظاهراتی که از آغاز بحران سوریه در جریان بود. اینها در مذاکرات ژنو دور اول حضور نداشتند. داره تلاش میشه که هیئت نمایندگی مخالفان نمایندگی بیشتر، یعنی تعداد افراد بیشتری رو در بر بگیره. باید دید این تلاش‌ها به کجا میرسه روزهای آینده.
گفتگوی ایلیا جزائری رو میشنوید با رویا کریمی مجد. و سوال روز رادیو فردا از شما دوستان. در پی پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال 1357، نظام پادشاهی مشروطه در ایران سرنگون شد و نظامی جدید با نام جمهوری اسلامی جایش را گرفت. شما درباره این انقلاب چه فکر می‌کنید؟ به نظر شما آیا خواسته های انقلابیون بعد از استقرار جمهوری اسلامی محقق شد؟ شما کارنامه 35 ساله اسلامگرایان و روحانیون را در اداره کشور چطور ارزیابی می‌کنید؟ با ما تماس بگیرید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
البته علاوه بر تلفن میتونید برای ما پیامک هم بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50. اوپرای شهر بروکسل شامگاه شنبه شاهد کنسرتی از لئوناردو بهرام تاجابادی خواننده اوپرا بود. در این برنامه آقای تاجابادی ضمن خواندن قطعاتی از موسیقی کلاسیک چند ترانه معروف و محلی ایرانی را هم اجرا کرد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
لئوناردو بهرام تاج‌آبادی خواننده اپرا در فرانسه پس از گذشت 2 سال بار دیگر کنسرتی در اپرای شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار کرد. آقای تاج‌آبادی 38 سال دارد، در رشته بیولوژی در دانشگاه آزاد در تهران تحصیل کرده، 9 سال است به خاطر عشق و دلبستگی به اپرا پا به اروپا گذاشته، رشته موسیقی کلاسیک را در اسپانیا، ایتالیا و فرانسه دنبال کرده و همینک با بافت صدایی به نام باریتون سرگرم فعالیت در تالارهای اپرا در خارج است. لئوناردو بهرام تاج‌آبادی درباره حال و هوای کنسرت خود در شامگاه شنبه در اپرای شهر بروکسل اینطور به ما گفته.
چون هموطنای عزیز ایرانی هم در سالن حضور داشتن، سعی کرده بودم هم قطعات اپرا رو اجرا کنم، هم قطعات معروفی که میشد به سبک اپرایی اجرا کرد، مثل دل دیوانه ویگن، سلطان قلب‌های عارف، نازنین مریم آقای محمد نوری، و همینطور بازخونی کردم ترانه‌های فولکلور ایران و در آخرم ای ایران ای مرز پرگوهر رو اجرا کردم که با استقبال بسیار زیاد مخاطبین همراه بود.
تا اونجا که من در جریان هستم، آقای ستار خواننده سرشناسم با شما یک قطعه رو اجرا کردن.
از طریق اکادمی ورم با مستر ستار آشنا شدم. به این فکر افتادیم که چرا نشه یه قطعه رو دو صدایی اجرا کرد. به همین دلیل قطعه A Time For Us که ساخته نینو روتا روی تم رومو و جولیت بود رو انتخاب کردیم. ایشان قسمت انگلیسیشو خوندن و من قسمت ایتالیایی. Ai giochi addio per San Fedele, non sono più cose per te. Ai giochi addio, è time for us at last to see a light.
و جوایزی که تا به حال دریافت کردین آقای تاج‌آبادی؟
در افیدا اوپرا فستیوال دیپلم بهترین خواننده اوپرا رو دریافت کردم. یک بارم توی کنکور آواز رتبه 3 دریافت کردم. به جز اون 6 تا دیپلم از آکادمی های مختلف در اسپانیا، ایتالیا و فرانسه دارم. عشق ما لحظه باران شروع عشق ما عشقهایم بیقرار لحظه دیدار بوسه یاشه اوجه
انتظار گرمی این بوسه را به خاطر بسپار.
گزارش شهرام میریان رو میشنیدید درباره اپرای کنسرتی که لئونارد و بهرام تاج‌آبادی خواننده اپرا در بروکسل اجرا کرده بودید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.